جلسه 25 مکاسب شیخ انصاری استاد اسماعیلی، بحث خیار القبر، اول عبارت ثم ان مقتضى الدلیل المشهور عدم الفقر، صفحه 189، کتاب های چاپ کنگره، جلد 5. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا ابو القاسم مصطفی محمد، صلی الله علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. رفقای عزیز، تو درس امروز 6 تا مطلب داریم، اگه برسیم انشاءالله 6 تا مطلب. خب میدونم رفقا، چون روز سه‌شنبه ما درس جلسه آخر درس هفته قبلمون بود، برای اینکه یادآوری بشه، ما تو مسئله سوم خیار قبلی، تو مسئله سوم بحث مسقطات خیار قبل، مسئله سوم گوش کن، بحث مسقطات خیار قبل، رسیدیم به مسقط چهارم. مسقط چهارم رو جناب شیخ انصاری اینجور فرمودن: اگر جناب آقای مقبون که مشتری هم هست مورد نظر ما، چون امروز میخوان میگم مشتری برای بحث امروز اون خیلی مهمه، زیر مشتری هم گفته بودم یه ستاره بذارید، ستاره الان به درد اون میخوره. اگر مشتری مقبون قبل از علم به قبل تصرف ناقل انجام بدهد در مدی، این تصرف ناقل خیار قبلشو ساقط میکند. این بحث مهمه، درست شد؟ ذیل این بحث یه سری فروعات مطرح کردیم. فرع اول درس امروز ما گفتیم که تصرف جناب آقای مشتری مقبول قبل از علم به قبل، اونم تصرف ناقل، بفرمایید مسقط خیار قبله. ولی اول درس امروز، مطلب اول، دلیل مشهور مبنی بر سقوط خیار قبل با تصرف، دلیل مشهور مبنی بر سقوط خیار قبل مشتری با تصرف ناقل، بفرمایید بایع رو هم شامل می شود. یعنی چی؟ یعنی اگر بایع ما در معامله متضرر شده بود، یعنی کالاش رو ارزون تر فروخته بود، ماشینش 100 میلیون میارزید، قبلا شده بود قابل 150 فروخته بود، مثال الان این نیست، چیه؟ ماشین 100 میلیونی و 80 میلیون فروخته بود، قبل از این که بفرمایید علم پیدا کنه کلا رفته سرش و ماشینش رو ارزون فروخته، اومد تو پوله تصرف کرد، رفت با پوله یه چیزی خرید، یه معامله لازم انجام داد. خب میفرماید که ما چطور در مورد مشتری گفتیم اگر تصرف کرد در مبی خیارش ساقط میشه، تصرف ناقل؟ آقای بایی هم اگر تصرف کرد در مسمن، آقای بایی که الان تو فرض ما ضرری کرده، با تصرفش خیار ساقط میشه. چرا؟ چرا خیار ساقط میشه؟ میگه اونجا گفتیم چرا خیار ساقطه؟ دلیل مشهور، چون دیگه امکانه رد اون کالایی که معاوضه کرده وجود نه. فرض اینه که با کالای رفته چی؟ یه چیزی خریده دیگه. اینجا هم در مورد بایه هم همینه، آقای بایه رفت با پوله یه چیزی خرید، یعنی پوله رو از ملکش خارج کرد، دیگه امکان رد پوله وجود نداره، لذا خیارش چی میشه؟ ساقط میشه. بعد میگه که علامه در کتاب تحریر، علامه هلی محقق، محقق اول، در کتاب تحریر بعد از این که تصریح کرده به ثبوت خیار مقبول، اینجور صراحت کرده، گفته مقبول با تصرف خیارش ساقط می شود، بای انکان او مشتریان، بعد گفته که این خیار، یعنی خیار قبل، به واسطه تصرف با امکان رد اون متصرفون الی ساقط نمیشود. یعنی کدوم تصرف خیار قبل رو ساقط میکنه؟ تصرفی که یه کاری سر کالا بیاره که دیگه امکان برگردوندن کالا وجود بگید نداره. اما اگر تصرفی کرد که امکان برگردوندن کالا وجود دارد، این تصرف مسقط خیار نیست. پس مطلقا تصرف در یک کلام یه خطی به قول آقای محمدی فرمودن صبح یه خطی عرض کنیم، بحثمون یه خط بود، گفتیم بایه هم مثل مشتریه. چطور مشتری اگر تصرفی میکرد که کالا از ملکش خارج میشد دیگه امکان خیار قبل نداشت، بایه هم اگر تصرفی کرد که امکان برگردوندن ثمن نبود دیگه حق خیار قبل ندارد. تصرف ها چیه اینا؟ هفتش خط بخونیم عبارت. پس مطلب اولمون تمام شد، عبارت شو بخونیم. ثم ان مقتضى دلیل المشهور، مقتضای دلیل مشهور، دلیل مشهور چی بود؟ که امکان رد و استرداد کالا وجود ندارد، امکان رد کالا نیست، رد کالا ممکن نیست، عدم فرق است. مقتضای دلیل مشهور چیه؟ عدم الفرق فی المقبون المتصرف، فرقی وجود ندارد در مقبونی که تصرف کرده بین البای و مشتری. حالا چه مقبون؟ بایه باشه چه؟ مشتری. قال علامه به تحریر بعد انصرها، بعد از اینکه تصریح کرده به ثبوت خیار برای مقبون، بایه باشد اون مقبون او مشتریان، یا مشتری کانم مقبون میخوره. چی گفته؟ ولا یسقط الخیار به تصرف، ساقط نمی شود خیار، یعنی خیار میخواد صاحب خیار بایه باشد میخواد مشتری، به سبب تصرف کی ساقط نمی شود؟ ما امکان رد، اگر امکان داشت رد. رفقا مفهوم این کلام چیه؟ اگر امکان رد نبود خیار ساقط می شود. اینو داشته باشید. مفهوم چی شد؟ اگر بفرمایید رد ممکن نباشد خیار ساقط می شود. میگه این مفهوم عمومیت داره، این مفهوم عمومیت داره، هر بلایی که سر کالا بیاد که امکان ردش وجود نداشته باشه خیار ساقط می شود. متوجه شدید؟ اینو میخواد بگه. و مقتضا اطلاقهی، مقتضای اطلاقهی، زمین اطلاقه بزنید، مفهوم این کلام علامه. چرا میگم مفهوم؟ چون تو ادامه باید بگیم مفهوم تو توضیحات میاد. مقتضای اطلاق مفهوم کلام علامه که مفهومش چیه؟ اگر امکان رد نبود خیار ساقطه. خب عدم الفرق، فرقی نیست بین ناقل لازم، بین این که اون نقل دهنده کالا که سبب شده دیگه کالا امکان ردش وجود نداشته باشه، ناقل لازم باشد. یعنی چی؟ یعنی آقای مقبول اومده کالایی رو که قبلا خریده از ملکش نقل داده، اونم به نقل لازم، یعنی چی؟ به بیع لازم فروخته به کسی دیگه، یا اگه مشتری بایه هست رفته تو بیع لازم با این پول یه چیزی خرید که دیگه امکان برگشت پوله نیست، امکان برگشت کالاه نیست. عدم فرق بین ناقل لازم، زیر ناقل لازم یه خط بکشید بنویسید مثلا بی، کالایی رو که خریده فروخته به رفت مال مشتری، یا رفته باشه چیزی خریده مال بایه، بیعش هم بی لازمه که دیگه خیال درش وجود نداره، الان کالا از ملکش خارج شده دیگه، رفقا بس حله که. و بین فک الملک و بین آزاد کردن، جدا کردن ملک از خودش، مثل چی؟ مثالش عرض کنم، بذارید عبارت رو بخونم تو مثال توضیح بدم. کل اتق و الوقف، آقا جناب آقای مقبون کالایی رو خرید قبلا، از قبل کرد تو کالا، این کالایی که توش قبل کرده بود اومد چیکار کرد؟ یه بردهی بود آزادش کرد، یا یک زمینی بود وقفش کرد. اینم درسته به نقل لازم نداده، معامله نکرده، ولی این فک ملک یعنی ملکیت رو از خودش جدا کرد، دیگه حق ملکیت نداره. عبارت به بین فک ملک، مثل چی فک ملک؟ کل اتق و الفق، و بین سه و بین المان الرد مع البقاء على الملک کل استیلاد، و بین مانع از رد با بقاء بر ملک مثل ام ولد کردن. رفقا دقت دقت دقت، اگر کنیزی رو یه شخصی بخره از این با این کنیزه مذاب چیز داشته باشه، ارتباط حالا مشروع و غیر مشروع داشته باشه، بچه دارش کنه. این بچه تو شکم این خانم دیگه اجازه نمیده که بتونین بنده خدا کنیز رو کنیز ام ولد قابل خرید و فروش نیست، میمونه تا بچهش به دنیا، چون بچهش بچه حره چی میشه؟ آزاد میشه و خود کنیز هم بگید آزاد میشه. این بچه مانع از رده، یعنی اگه کنیزی رو قبلن کسی خرید و ام ولد شد رفت باش ارتباط برقرار کرد، بعدش که ارتباط برقرار کرد نطفه بچه بسته شد فهمید که چی درش ضرر کرده، اینم دیگه قابل رد بگید نیست، چون تصرفیه که مانع از رده. مثال حل شد؟ بلکه و یا ام تلف شامل می شود مقتضای اطلاق. اطلاق رفقا مفهوم یا منطوق؟ گفتم مفهوم احسن. شامل می شود مقتضای اطلاق از تلف را. اگر من یه چیزی رو خریدم قبلا، اینو رفتم طلبش کردم، غذایی بود خوردمه، یا انداختمش توی دریا، یا تصادف کردم با ماشین منفجر شد از بین رفت، یا تو اختشاشات گیر کردم ماشینمو آتیش زدم، الان تلف شده، بعدش فهمیدم چه کلاهی رفته سرم، چون دیگه اون مبیع تلف شد، دیگه امکان ردش نیست. این یه نظر. بعضی از علما حواسا بعضی از علما گفتن نه، مسقط چارم تصرف مقبول، تصرف به عقد لازم قبل از علم بقیم، فقط مخصوص مشتریه. جناب آقای شیخ انصاری فرمود که هیچ وجهی برای این اختصاص وجود نداره. اگر حرفشون اینه که غالبا مشتری اینجور بلای سرش میاد، میگیم آره بیشتر مشتری کلا میده سرش، ولی اگر حرفشون اینه که اختصاصا این خیار صوبه سقوط خیار مال آقای مشتریه، ما اینو قبول هیچ دلیلی وجود نداره. و ان جماعتن بعضی از علما تخصیص العبارت بالمشتری، تخصیص این عبارت، کدوم عبارت؟ عبارت علامه که گفت لا یسقط الخیال به تصرف ما امکان رد، این عبارت رو تخصیص دادن به مشتری، گفتن آ مشتری اگر امکان رد بود خیالش هست، امکان رد نبود خیالش نیست، این فقط مال مشتریه. و این ارادو، جناب شیخ فرمود اگر اراده کرده باشن این جماعت قصر الحکمه، اختصاص و مختص کردن حکم را، بالا حکم نیستید، سقوط خیار قبل با تصرفی که مانع از رد است، سقوط خیار قبل با تصرفی که مانع از رد است، اگر اراده کردن این جماعت علما اختصاص و مختصر کردن و اکتفای حکم را بر مشتری، فلا یعرف له وجهون، شناخته نشده برای این قصر له وجهون، یعنی ما این قصر قبول نداریم. چرا میگه اگر این ارادو، چون ممکنه اینجوری که گفتن مشتری، یعنی بیشتر مشتری اینجوره، غالبا مشتری اینجوره، اگر غالب نظرشون باشه نه، اما اگر غالب اشکال نداره، اگر میگن فقط حکم مال مشتریه ما قبول نداریم، الا اینکه یه وجه براشون درست کنیم. وجه چیه؟ بیاریم بگیم آقا ادله دلیل خیار قبل نفی ضرر بود دیگه، میگه همیشه خیار قبل هست، حتی موردی رو که شخص تصرف ناقل کرده بوده شامل میشه. چرا؟ چون تصرف ناقلش قبل از علمه و با قبل از علم بودن ضررش از بین نمیره، پس خیار قبلش هست. یعنی ادله نفی ضرر میگه آقا اگر شخص تصرف هم کرد، چون تصرف قبل از علمه به قبله، این تصرف خیار قبلش از بین نمیبره. از این عموم ادله، از این دلیل خیار قبل، ما مشتری رو به دلیل وجود دلیل خاص به نام اجماع خارج کنیم، ولی در مورد بفرمایید بایه همچین دلیلی وجود نداره، پس با تصرف خیار ساقط نمیشه. بعد خلاص شیخ انصاری بیچاره میکنین رفقا رو، یه چیزی بگو دیگه راحتشون کن،
قبول کن.
آره آفرین. الا ان یبنا، مگر اینکه بناگذاری شود، بناگذاری شود این قصر، این قصر، علا مخالفتهی بر مخالفت حکم، کدوم حکم؟ که بگیم خیال قبل بایه هم ساقط می شود. لعموم دلیل خیار، مر عموم دلیل خیار رو میگیم عمومیت داره، همه خیارها رو شامل میشه، یعنی نفی ضرر. میگه آقای بایه هم با تصرف بازم خیار قبل ثابت هست. اون عموم چیه؟ عموم دلیل خیار، اعنی یعنی قسم میکنم از عموم دلیل نفی از ضرر رو، نفی ضرر رو. و یقتصر علا مورد الاجماع، و اکتفا می شود در مخالفت با دلیل، با عموم دلیل، بر مورد اجماع. مورد اجماع کدومه؟ آقای مشتری. ولی بایه همچی دلیلی نداریم، اجماع نداریم. آقا تا حالا نتیجه چی شد؟ نتیجه چی گرفت نظرتون؟ آخر بحث همیشه نتیجه رو میگیرن. فعلا ایشون اختصاص داد مسخط چهارم رو به مشتری تنها. چرا؟ چون با این حرفی که خط آخر زد در مورد بایه قبولش نکرد. مطلب اول ما تمام شد. دیگه گفتم 6 تا مطلب اگه برسیم خوب داریم پیش میریم الحمدلله. رفقا بس حله؟ خدا رو شکر. میریم مطلب دوم. آقا اگر آقای مشتری یا فرض کنیم بایم کنارش هست، فعلا ما رو مشتری بحث میکنیم، فعلا رو مشتری بحث میکنیم، اومد با ناقل جایز تصرف کرد در مبی. این ناقل جایز یعنی چی؟ یعنی بخشید مبی رو به کسی دیگه یا نه؟ ملک هنوز تو ملکش باقی هست، ولی برای بعدن از ملکش خارج میشه. آیا این تصرفات، کدوم تصرفات؟ تصرف به نقل جایز یا تصرفی که از ملک فعلا خارج نکنه، آیا خیار قبل رو ساقط میکنه یا نمیکنه؟ میفرماید نه، با تصرف جایز یعنی ناقل جایز که ملکه، جوازن از ملک آقای مشتری خارج بشه، نه قطعا و لزوما، مثل هبه یا اون چیزی که چیز از ملک خارج نمیکنه، بعد از ملک خارج می... مثلا عبد تدبیری، انت حرون دبره وفاتی، داشتی توی چیز بحث عبد و اما و عبد اگه یادتون باشه، یه مولایی میگه بعد از مرگ من تو از چی آزادی، یا کسی وصیت کرد مالشو گفت بعد از مرگ من این مال ماله کسی دیگه. خب آیا با این تصرفات یه ملکی رو خریده، عبدی رو خریده مدبرش کرد، یه ملکی رو خریده، ببخشید میان کلام، یه ملکی رو خریده وصیتش کرد برای کسی دیگه، خب قبل از اینکه علم پیدا کنه که روی این ملک ضرر کرده، یا ملکی رو خریده به عقد جایز مثل هبه یا صلح چیکارش کرد؟ دادش به کسی دیگه. آیا این سبب اسقاط خیار میشه یا نمیشه؟ میگیم نمیشه. چرا؟ چون مانع از خیار عدم جواز رد و عدم امکان رد بود، در حالی که اگه شخص عقد جایز انجام بده بفرمایید یا کاری کنه که از ملکش خارج نشه، میتونه مبی رو که در این ضرر کرده برگردونه، پس خیارش ثابته. آقا حد شد؟ بفرمایید.
منظور این مورد هم سوال میشه به لازم بسته بشه بعد مثلا تاریخ
فسخ بشه. آفل میرسیم.
نه هر روزه گفتم تاریخ تصرف مثلا بذارن 3 ماه دیگه.
خب
برای اون مورد هم شامل میشه یا نه؟
یعنی هنوز تصرف
یه خونه
آها بعد آها یعنی تصرف نکنه منظور اینه، درسته دیگه. آره اگه تصرف نکنه خیار ساقط نمیشه.
این مورد شامل میشه؟
میشه، شامل میشه. سوم میرسیم الان یه مفصل در مورد اون رفع مانع میگیم تو مطلب سوم. وارد مطلب دوم شدیم دقیقاً رفقا عبارت براتون آوردم تو جزوه. ثم مورد دومی مطلب ثم ان ظاهر التغییر، ظاهر تغییر مشهور، تغییر چی؟ تغییر سقوط خیار به تصرف. بنویسید اینا رو، تغییر سقوط خیار قبل به تصرف به صورت امتناع رد، مقید کردن این سقوط خیار را به صورت امتناع رد، به صورتی که آقای مغمون امکان رد مبی رو بگید نداشته باشه، و ظاهر و تعلیل به عدم امکان استدراک، و ظاهر تعلیل یعنی علتی که مشروع بودم به عدم امکان جبران، ظاهر این تغییر و ظاهر تعلیل چیه؟ ما خبر این چیز ان ما سرح بهی، این ما خبر ان هست. اشتباه نکنید تو عبارت، اگه میخواید اشتباه نکنید یه ویرگول جلو استدلال بذارید. ظاهر تقیید به صورت امتناع و ظاهر تعلیل به عدم استدراک، چیه این ظاهر؟ ما سرح بهی جماعتون، اون چیزیست که تصریح کردن به اون چیز جماعتی. اون چیز چیه؟ من بیان اون چیز میکنه. من ان ناقل الجائز، از این که ناقل جائز، بالای ناقل جائز بگید مثل هبه مثلا، یعنی شخص مقبول کالا رو از ملکش خارج کنه، ولی نه به عقد لازم، به عقد جائز، نه به بیع، یا بفرمایید به هبه، یا بفرمایید به بیعی که درش خیار هست، اونم میشه ناقل جائز. بیع مثلا با یه نفر معامله کرده، منطقه بیعی که درش خیار هست، یعنی درش خیار مجلس داره یا یه خیار خودش قرار داره، اینم میشه ناقل جائز. خب من ان ناقل جائز لا یمنع و مانع نمی شود الرد، رد به سبب خیار را، اذا فسخه، البته اگر فسخ کند آقای مقبول آن ناقل جایز را. خوب دقت کنید چی عبارت رو تجربه کردم. لا یمنع مانع نمی شود این ناقل جایز از رد بالخیار را، کی؟ اذا فسخ آقای مقبول آن ناقل جایز، یعنی هبه رو به هم بزنه که دوباره ملک برگرده به ملک خوده، یا اگر بیع خیاریه با خیار بیع او به هم بزنه که دوباره ملکی رو که مقبولن خریده فروخته به کسی دیگه برگرده به ملک خود. آقا حل عبارات فضلن ما میگیم اگه ناقل جایز باشه و فصل کنه برگرده به ملکش، خیار ساقط نمیشه. وای به تصرفی که اصلا از ملکش مالو خارج نکنه، این به طریق اولا خیارش ثابته. رفاق خیلی چیزه شقوق داره که واقعا به هم چیز میشید دیگه، ببخشید دیگه، من سعی میکنم دیگه رو بند بند بگم که براتون حل بشه. بعد تا چه برسد؟ آقا ناقل جایز اگه فصل بشه خیار رو از بین نمیبره. فضلن ان مثل تدبیر، تدبیر عبد، انت حرون دبرت وفاتی، که میشه عبد مدبر. یعنی چه عبد مدبر؟ یعنی آبش میگه بعد از مرگ من چی؟ تو آزادی. الان بعدا آزاد میشه، هنوز از ملکش خارج نشده. آقا یه عبدی رو خرید تدبیرش کرد، آقا انت قرون دبره وفاتی، یه دفعه فهمید درش ضرر کرده، این هنوز از ملکش خارج نشده، میتونه برگردونه و خیالش استفاده کنه و پولش از طرف بگیره. ولی وصیت، آقا من یه زمین رو خریدم، گفتم بعد از مرگم مال بچه ها، هنوز از ملکم خارج نشده، یه دفعه دیدم روی زمینه چی؟ خدا رفته سرم، میتونم راحت خیار فصل استفاده کنم، زمینه رو برگردونم و پولم رو بگیرم. ولی وصیت از تصرفاتی که بزدن، از مثل تدبیر و وصیت، از تصرفاتی که غیر موجبن مر خروج را از ملک فعلا، یعنی سبب نمیشن که فعلا از ملک، بعدا از ملک خارج میشه، اوکی، بعد از اینکه طرف مرد هم وصیت سبب میشه که ملک بره به بفرمایید حساب ورثه، هم دیگه عبده آزاد میشه، ولی فعلا از ملک خارج نشده. مثل تدبیر و وصیت از تصرفاتی که غیر موجبن مر خروج از ملک را، خروج از ملک را فعلا، یعنی فعلا خارج از ملک نشده ولی بعد از مرگ میشود، ولی همین که فعلا نشده کفایت میکنه که خیارش رو استفاده کنه. و هو حسنون، هو ما سرح بهی جماعتون، حسن یعنی حرف خوبیه، خب بالا بزنید ما سرح بهی جماعتون، حرف خوبیه. چرا؟ چرا؟ دلیلش لعموم نفی ضرر، چون نفی ضرر خیار قبل رو ثابت می کند. خب آیا این نفی ضرر که خیار قبل رو ثابت کرد با تصرف ناقل بفرمایید، یا تصرفی که اصلا نقلی از ملک حاصل نشده، شک می کنیم خیار از بین می رود، ضرر برطرف می شود یا نمی شود؟ می گیم خیار از بین نمی رود، لعموم نفی ضرر، لا ضرر و لا ضرر. و مجرد الخروج جواب از سوال مقدر میگیم از ملکش این خارج شد به نقل جایز، میگه مجرد خروج وقتی امکان رد هست هیچ مانعی از خیال و مجرد الخروج، مجرد خروج از ملک، بالای مجرد خروج یه خط بشید بنویسید بدون امتناع رد، بدون امتناع رد یعنی رد ممکنه کسی از ملکش خارج شده، و مجرد خروج از ملک لا یسقط ساقط نمی کند این مجرد خروج تدارک ضرر القبر، تدارک ضرر القبر را، چرا؟ چون میتونه مبی رو به ملک خودش برگردونه و به مالک اصلیش بده و پولش رو بگید بگیره. ولو اتفقا مطلب سوم
جان، چون نفی ضرر خیالم
ثابت میکنه موردی رو که قطعا از ملک خارج شده دیگه میدونیم دیگه نمیشه برگرده، ولی بقیه موارد تحت نفی ضرر و در نتیجه اثبات خیار هستن. ولو اتفقا آقا مطلب سوم گفتیم 6 تا مطلب این شبا برسید خوب داریم پیش بینیم وقتم که داریم الحمدلله خدا به وقت داره برکت میده. ولو اتفق از اول المانه آقا جناب آقای مقبول میخواد مثال بزنم یا حله، من یک ماشین رو خریدم در ضرر کردم، خب من یک ماشین رو از آقای محمدی خریدم درش ضرر کردم، این ماشین رو فروختم به آقای آسید عزیز، اگر مانع برطرف شد، الان این طبق روالی که تا الان اومدیم این فروختن من ماشین رو به آقا سید ببخشید آقای محمدی درست آقای محمدی سر من کلا گذاشته دیگه نمیتونم مال رو برگردونم و خیار قرض، چرا؟ چون مال رو به عقد لازم از ملکم خارج کردم، درسته؟ حالا اگر این بیعی که با آقا سید من انجام داده بودم فسخ شد یا تقایلی دو طرفی اومدیم اقاله کردیم با هم دیگه حرف زدیم گفتگو کردیم معامله‌ای که کرده بودیم به هم زدیم، آیا با این به هم خوردن معامله که نتیجه‌اش اینه که من الان دیگه میتونم کالا رو با آقای محمدی برگردونم خیال من برمیگرده یا بر نمیگرده؟ بعضیا میگن ممکنه و خیال جای باقی برمیگرده، بعضیا میگن بر نمیگرده. برمیگرده چرا؟ چون مانع از خیال من چی بود؟ نمیتونستم ماشین رو که از آقای محمدی خریدم بهش برگردم، الان میتونم برگردم پس خیارم ثابته. بچه دوم چیه؟ چرا خیار قبل نیست؟ بگه آقا بیع قبلی که با آقای محمدی انجام داده بودم با بیعی که با سید انجام شدم مستقر شد، و چیزی که مستقر یعنی لازم شد، قطعی شد، همه خیارش از بیع رفت، و چیزی که مستقر شده دوباره از استقرار بر نمیگرده، و لذا این که من معاملم با آقای بفرمایید زید به هم خورد. حالا یه مثال دیگه بزنم، حالا مثال خودم چون دو تا مثال داره اینجا، حالا میزنم اشکال نداره دیگه، حالا فرض میکنیم ما امیر و کنیز گیره مونم
مستقریت خارج شده دیگه،
چی؟
به هم خوردن مستقریت خارج نشده،
نه اون استقرار قبلی، به قبلی مستقر بود شد با اونو بس رو اونه دیگه، به قبلی با این معامله من مستقر شد، یعنی من وقتی فروختم سر رازی اون قطعی شد دیگه، حالا دوباره ما به هم خورد اون استقرار به قبلی رو به هم نمیزنه که با خیال بتونم فسخش بکنم. حالا این بحث دیگه میگه که چی؟ آقا چیزی که مستقر شد بچش اینه که امکان استرداد بود پس به هم نخورد، خیارم بر جا بود، بچه که میگیم به هم بخشید فادواری بارتی عرض کنم دو بچه، بچه اول چی بود؟ خیار باقیه. چرا خیار باقیه؟ چون مانع از خیار چی بود؟ من نمیتونستم کالا رو برگردونم، الان میتونم، چرا؟ چون کالا رو میگم در اومده. بچه این که خیار نیست چی بود؟ بیعی که با آقای محمدی داشتم با تصرفی کردم مستقر شد، و چیزی که مستقر شد با این تصرف من ها که با شما دیگه بعد نمیگرده. خب یه مثال دیگه، یا مثلا مانع یکی از موانع استیلاد بود، ام ولد کردن. خب آقا بچه کنیز من بفرمایید، من کنیز رو داشتم ام ولدش کردم، با ام ولد بودن دیگه چیه؟ نمیتونم کنیز رو خریدم از آقای محمدی، کنیز رو خریدم ام ولدش کردم، یه دفعه دیدم کلا گذاشته سرم، ببخشید آقای محمدی کلا گذاشته سر من، با ام ولد شدنش من دیگه نمیتونم برش، بچه تو شکمش از دنیا بچه‌شو سفت کرد، آیا میتونم؟ همین دو بچه که گفتیم بازم هست، بخونیم ولو اتفق زوال المانع. من مطلب سوم رو کامل نگفتم هنوز، تیک تیک میخونم چون اینکه دقیقه. اگر اتفاق بیفتد زوال مانع که موت ولد ام الولد، اگر اتفاق زوال بال مانع بشید، مانع از رد، مانع از رد مبی، مانع از رد مبی، مانند مردن ولد ام ولد، یعنی کنیزی رو من خریدم درش ضرر کردم، ام ولد شد دیگه نمیتونم برگردنش، یه دفعه بچهش سر شد. و فسخ که موت، و فسخ عطف به موت، و مثل فسخ عقد لازم. چرا؟ لعیبن او قبله، من معاملهی که با آقای آسید کرده بودم فسخ شد. چرا؟ چون معبی رو من فروختم به ایشون، عیب داشت به من برگردون، یا ایشون ضرر کرده بود من گرون بهش فروخته بودم، چی؟ به من برگردون. خلاصه دوباره معبی به ملک مالک مشتری که الان شده من بایه ها که منم برگرد، یا فسخ عقد لازم. سید رو تو ذهنتون باشه، فسخ عقدی که من با آقا سید بسته بودم، عقد لازم هم بسته بودم، لعیبه، به خاطر عیبی، چون کالایی که من فروخته بودم به سید معیوب بود، او قبنن، یا چی؟ درش ضرر کرد، من گرون فروخته بودم باشه. و فی جواز رد، آیا من میتونم قبن و معامله ای رو که با آقا سید با آقای محمدی انجام داده بودم به هم بزنم یا نه؟ و فی جواز رد و چان، در جایز بودن رد که من میتونم کالا رو با آقای محمدی برگردم، نه؟ دو وجهه، من انهو متمکن، این وجهه این که من میتونم، یعنی خیالم باقیه، من انهو از این که انهو متمکن، انمبیعه متمکن است، هین ازن، یا بگیم میتونیم بگیم ان مقبول، میتونید بزن فرق نداره، ان مقبول متمکن است. یعنی چی بود از مانع از خیارش؟ که تمکن نداشت کالا رو با آقای محمدی برگردونه، و الان کالا از سید به دستش رسیده و میتونه برگردونه. مانع چی بود؟ ام ولد بودن بود که نمیتونست ام ولد رو به صاحبش برگردونه، الان مانع از بین رفته. من انهو انم مبی، یا میتونید بگید مقبول هم میتونید بزنید فرق نداره، متمکنون، این متمکن است این هنگام، یعنی اگر به مبی بزنید یعنی مبی متمکن از برگشتشه، اگر به مقبول بزنید یعنی مقبول قدرت برگردوندن مبی داره. هین ازن، هین ازال المانه، هین ازن هین زوال مانه. و من استقرار البیع، استقرار بیع، این بچه چیه؟ عدم جواز رد، وجه عدم جواز رد، میگم رد من با آقای محمدی درست نیست. چرا؟ چون بیعی که با آقای محمدی من انجام دادم به واسطه و به دلیل بیعی که با آقا سید انجام دادم دیگه چی شد؟ مستقر شد، و چیزی که مستقر شده دوباره نمیشه از استقرارش بیاریش بیرون. بعضی ها اومدن چیکار کردن؟ کمی شقوق سیاده، بعضی ها اومدن جواز و عدم جواز رد رو، من خدا من به شما نباید، این نظر روانی روانشناسی غلط ها، به شما نباید هی چی بدم جواب بدم که سنگینه بس که جواب سخت، نه خیلی راحت چیز خاصی نیست، در دو سه خط راحت میشه بگید بس رو، متوجه کمی زیاد حرف زده جناب شه، خدا ان شاء الله رحمتش کنه، مامسون خدا حفظش کنه، خدا رحمتش کنه ان شاء الله، و همه مسئولین حوزه و برادرانی که دارن صداهای ما رو میشنون ان شاء الله خدا حفظشون کنه، اینا همشون در جهت خیر ماست، همش در جهت خیر ماست. بعضی اومدن گفتن که دو وجه رو میتونم من گوش کن الان ازت میپرسم اگه جواب ندی، من میتونم خیارم و با آقای محمدی خیار قبل استفاده کنم یا نمیتونم، من میتونم کالا رو با آقای محمدی برگردونم یا نمیتونم، دو بچه رو اومدن مفتلی کردم بر این که ملکیتی که برگشت، آقا کالایی رو من از آقای محمدی خریده بودم بفرمایید فروختنش با آقای سید، ملکیتی که دوباره برگشت به ملک من مثل اینی که اصلا از ملک من خارج نشده، و چون خارج نشده یعنی انگار ملک منه، پس من میتونم با آقای محمدی پس خیارم باقیه. بعضی ها میگن ملکیتی که رفت مثل اینی که با برگشتش مثل اینی که اصلا بر نمیگرده، و چیزی که بر نمیگرده برگشت و آدم برگشتش کل عدم برگرده، ببخشید دیگه من چه عربی و فارسی خاطی کردم، و وقتی کل عدم برگرده مثل اینه که بر نگشته، یعنی مثل اینکه کالا به من که من در نیومده، پس خیارم جای باقی نیست. عبارت و ربما یبنیان بناگذاری شدن، زمین یبنیان نایب فاعله، جواز رد و عدم جواز رد، الا ان الزائل العائد، برای این که حالا این رفقا میتونن با کلماتی که میبرسن تک کلمه براش بگم چی باید بنویسن. آقای محمدی زیاد تو کفایه کمکمون میکنه، بنویسن میتونه ان شاء الله. برای این که زائل عائد، زائل عائد بالا زائل چی باید بنویسید؟ الان گفتم که ملکیتی که از ملک من از بین را، بالا زائل بنویسید ملکیت، ملکیتی که زائل شد، الان العائد، الان برگشت. کدوم ملکیت؟ این کالایی که ملک من بود، من دادنش با واسطه دیگه از من زائل شد، دوباره برگشت. کلذی، مثل ملکیتی است که لم یز، اصلا زائل نشده. این بچه چیه؟ بچه‌ای که خیال باقیه. او این بچه‌ای که خیال باقی نیست. شیخ انصاری گاهی اوقات مثل صاحب کفایه حرف میزنه، خیلی اشاره ای. صاحب کفایه دیدید که یه خط میگه یه دریا مطلب توشه، آره یه واقعا چی نگفته اینجا، ولی بعضی موقع یه خط، یه ذره مطلب توی خط رو کلی توضیح. بیشتر مسلک شیخ اینجوره که شیخ انصاری توی رساله اگه دقت کنید همینه، مطلب کم ولی عبارات زیاد، موردی اینجور برمیخوریم برخلاف کفایه. کفایه مطلب بسیار زیاد ولی اون عبارت بسیار کم. این مثل الان مسئله که صاحب کفایه رفته. او کلذی، یا زائل مثل چیزیست که، یا زائل مثل چیزیست که لم یعود، بر نگشته. و کزل وجهان، مطلب چارم. آقا من یه چیزی رو از آقای محمد، ببخشید آقای محمدی، من یه چیزی رو از آقای محمدی بفرمایید خریدم، اینو فروختمش رفت آقا سید، فردا از آقا سید دوباره خریدمش، نه بیعمو به هم زدم ها، دوباره خریدمش. آیا با خرید از ایشون که دوباره ملک به ملک من برمیگرده، من میتونم خیال فسکی، خیال قبلی که با آقای محمدی داشتم اجرا کنم یا نه؟ دوباره دو بچه ها منطقه وچه عدم خیال اینجا قوی تره. چرا؟ چون اونجا من عامل و مانع رو از بین برده بودم، اینجا نه، مانع هست، من با یک ناقل جدید اومدم ملک تو ملک خودم در رضا، بقای خیال احتمالش ضعیف تره. عبارت و کذر. میدید چرا راحتم الان؟ اگه اگه خوبم توضیح ندم وجدانم، اما شاید برای شما میگید آقا چقدر حساس این ما نه اینجور نمید حتما. حالا طلبه های کشور خارج مثلا آمریکایی ها که اومدن گاهی کلاس ما میان، حالا میگید آقا چقدر حساس این، ولی شما میخوام متوجه بشید، مهم نیست شما اینو نمیگید، من میخوام از این جهت وجدانم راحته. توی جزوا بند بند خدمتتون گفتم دیگه، زمینان که دارم برمیگردم که دیگه از نظر من مشکلی نباشه. خیلی استاد خوبی گیرتون اومد. و کزل وجهان فی ما لو آد الیه، و همچنین است، یعنی مثل دو موارد قبلی که دو وجه بود، اینجا هم دو وجه است. کی؟ فی ما، در موردی که اگر برگردد اون مبی یا این الیه به مشتری، به ناقلن جدید، یعنی به یک ناقل جدید، یعنی سه تا عقد انجام شده، یه عقد من با آقای محمدی، یه عقد با آقا سید، دوباره یه عقد دیگه با آقا سید که ازش خریدم. و عدم الخیار هنا اولا، عدم خیار در این صورت کزل وچانه که گفته بود که لعاد الیه به ناقل جدید، هنا در صورت عود به ناقل جدید اولا است. چرا؟ یعنی وش عدم خیار داشتن. چرا؟ لأن العوده، به خاطر اینکه برگشتن مل خونا به ناقل جدید، به سبب جدید، به یک سبب جدید، یعنی به یک جدید، و بالفسخه. اما در مورد قبلی که من عقدم با آقای آسید به هم میخورد، به خاطر اینکه عود در اینجا به سبب جدیده، و در فصل این فل فصل متعلق به چیز عطب به گناه هستش ها، عود میاد روش به خاطر اینکه برگشت در اینجا به سبب جدیده و در فصل که مورد قبلی بود که من عقدم با آقای سید به هم بخوره به رفع سبب سابق، به رفع سبب سابق. سبب سابق چی بود؟ به این که من از با آقای سید انجام دادم و الان به هم خور. و فی لحوق الاجاره آقا حل شد این یک نیمخطه؟ این فل فصل عطف به هناست. آره. نه نه نمیخوام بخونم دیگه، میخوام یه خطه بینه حل شد براتون. آره. و فل فصل به رفع سبب. یعنی تو مورد قبلی من اومدم عقدی که ما نبود به هم زدم، تو هیچ مورد جدید اومدم یه عقد جدید انجام دادم. اون استقراری که با آقای محمدی داشتم با فسخه یکم ممکنه بلرزه، ولی با اون عقد جدیدی که کردم میگم دیگه قطعی شده، یه بیعه دیگه هم پشتش انجام شد. و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.